سلام، به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا خوش اومدید. من سفید بهکام هستم. وزیر خارجه ترکیه میگوید آمریکا نیز به نشست آستانه دعوت می‌شود. نیروهای عراقی دانشگاه موسل را آزاد کردند. و سخنگوی شورای نگهبان میگوید نامنویسی زنان در انتخابات ریاست جمهوری بلامانع است. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه در آنکارا از توافق ترکیه و روسیه بر سر دعوت از آمریکا برای شرکت در نشست صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان خبر داد. اما وی افزود اگر قرار است نیروهای کرد در این نشست باشند، سایر گروه‌های تروریستی مانند داعش هم باید حضور پیدا کنند.
آمریکا میتواند داعش را هم دعوت کند. ما نمیتوانیم نقش ایالات متحده را انکار کنیم و آنها در این نشست شرکت خواهند کرد.
آمریکا مایل به حضور حزب اتحاد دموکراتیک سوریه در نشست آستانه است، اما ترکیه این گروه را تروریستی میداند. از اواخر سال میلادی گذشته آتش‌بسی با میانجیگری ترکیه و روسیه بین دولت سوریه و گروه‌های مخالف بشار اسد برقرار شده است. فرماندهان ارتش عراق میگویند نیروهایشان کنترل کامل دانشگاه موسل را از گروه داعش پس گرفتند. این یکی از پیشرفت‌های کلیدی در بازپسگیری موسل به شمار می‌رود. سمی عریزی، یکی از فرماندهان ارشد سرویس مقابله با تروریسم عراق، میگوید که گروه داعش این دانشگاه را تبدیل به یکی از پایگاه‌های اصلی خود کرده بود. یکی دیگر از ژنرال‌های عراقی نیز از احتمال آزادسازی بخش شرقی موسل تا حدود 10 روز دیگر خبر داد. از آغاز عملیات بازپسگیری موسل تا کنون نزدیک به 85% از بخش شرقی شهر موسل آزاد شده است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید زنان میتوانند همانند مردان در انتخابات ریاست جمهوری نامنویسی کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس علی کدخدایی گفت شورای نگهبان در این زمینه بررسی ها را انجام و اعلام نظر میکند. اما با این وجود در 11 دوره برگزاری این انتخابات در ایران تا کنون صلاحیت هیچ زنی برای نامزدی توسط شورای نگهبان تایید نشده است. مسئله تعیین مصداق رجل سیاسی در انتخابات ایران از سالها پیش مورد مناقشه بوده است. معاون وزیر بهداشت ایران اعلام کرد که آلودگی هوا سومین عامل مرگ و میر در ایران است. به گزارش خبرگزاری میزان، ایرج حریرچی روز شنبه با اشاره به آمارهای بانک جهانی افزود در ایران 2.5% از درآمد ناخالص ملی، یعنی 30.500 میلیون دلار، به دلیل آلودگی هوا از دست می رود. آقای حریرچی همچنین گفت که سرطان و بیماری‌های مزمن تنفسی از جمله هزینه‌های مستقیم آلودگی هوا و سال‌های از دست رفته تولید به دلیل بیماری افراد از جمله هزینه‌های غیر مستقیم آن است. هوای تهران و چند شهر بزرگ ایران از آغاز پاییز چندین بار به وضعیت قرمز و ناسالم رسیده است. باد، برف و یخبندان روز شنبه سراسر اروپا را فرا گرفت. در فرانسه دیروز وقوع کولاک شدید موجب قطع برق بیش از 32 هزار خانوار شد. یخبندان در یونان نیز باعث ترکیدن لوله‌های آب شد و بسیاری از خانوارها را بی آب گذاشت. در اثر سرما و طوفان روزهای اخیر تا کنون دست کم 40 تن در اروپا جان خود را از دست دادند. موج بی سابقه سرما در اروپا در چندین کشور دیگر هم اختلال ایجاد کرده است. به پایان یک بخش خبری دیگر رسیدیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر و خواندن گزارش‌های متنوع‌تر میتونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. نظرها و پیشنهاداتون رو هم با ما از طریق ایمیل info@radiofarda.com در میون بگذارید. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
Oui. حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سازمان دیدبان حقوق بشر از روند دادرسی ها، وضعیت آزادی بیان و شمار اعدام ها در ایران انتقاد کرد. همزمان با این انتقاد ها، اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد و وضعیت جسمی برخی از آنان به گفته خانواده هایشان رو به وخامت می رود و حکم شلاق یک روزنامه نگار در نجف آباد اجرا شد. 40 ضرب شلاق به اتهام نشر اکاذیب. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد که در سال 2016 سرکوب حقوق اساسی بشر به ویژه حق آزادی بیان در ایران ادامه داشته. در این گزارش آمده 3 سال از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، اما او هنوز به وعده‌هایش برای تلاش جهت احترام به حقوق مدنی و سیاسی مردم عمل نکرده است. شمار بالای اعدام‌ها در ایران همچنان در صدر انتقاد هاست. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو، و توضیحاتی در این باره.
کلن در همه گزارش‌های سالانه‌ای که در مورد ایران منتشر میشه، مسئله اعدام یکی از برجسته‌ترین قسمت‌های این گزارش هاست، برای اینکه ایران در صدر کشورهای جهان پس از چین از لحاظ تعداد اعدام هست. روی هم رفته تغییری در سیاست اعدام دیده نمیشه، هرچند که یک سری نمایندگان مجلس لایحه‌ای رو ارائه دادند مبنی بر لغو اعدام برای جرائم مواد مخدر که مسلحانه نبودند، ولی سال 2016 هم بیشترین آمار اعدام‌ها مربوط به همین گروه بود.
روند دادرسی‌ها به خصوص درباره پرونده‌های سیاسی و امنیتی، وضعیت آزادی بیان، بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان اینترنتی و وضعیت اقلیت‌های مذهبی به ویژه بهائیان در ایران از دیگر مواردی است که دیدبان حقوق بشر از آنها انتقاد کرده. اما همزمان با این انتقادها، اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. اعتصاب قضا در اعتراض به شرایط زندان و روند دادرسی. علی شریعتی پس از 75 روز بنا به درخواست خانواده و تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی به اعتصاب قضای خود پایان داد. خانواده علی شریعتی میگویند او در این مدت بیش از 20 کیلو کاهش وزن داشته و دچار ناراحتی‌های گوارشی شده است. اتهام علی شریعتی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در اعتراض به اسید پاشی هاست و او در اعتراض به این اتهام دست به اعتصاب قضا زده بود. خانواده علی شریعتی روز شنبه با او که در حال حاضر در بهداری زندان اوین نگهداری می شود دیدار کردند، اما هنوز روشن نیست که با مرخصی درمانی او موافقت خواهد شد یا خیر. پیام تلفنی یکی از شنوندگان رادیو فردا درباره علی شریعتی بشنویم.
روزگار شاهد باش، اسید پاش به صورت بانوان گناه آزاد بگردد، معترض عمل زندانی، اون هم چگونه زندانی؟ روزگار شاهد باش.
سعید شیرزاد، فعال مدنی زندانی، هم از 16 آذر ماه با دوختن لبهایش در اعتراض به شرایط زندان رجایی شهر و آنچه او نقض حقوق زندانیان خوانده اعتصاب قضا کرده. این فعال حقوق کودک به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده و گفته است تا زمان رسیدگی به خواسته‌هایش به اعتصاب قضای خود ادامه خواهد داد. دکتر حسن نایب هاشم، پزشک مقیم وین، از عوارض اعتصاب قضایی طولانی میگوید.
اثرات دراز مدت به خصوص عصبی میذاره، مثل سندروم ورنیک کورساکوف که شناخته شده هست. به خاطر کمبود ویتامین B1 باعث میشه که حافظه دچار اشکال بشه. قلب از جمله عضلاتی هستش که در جریان اعتصاب غذا میتونه شرایطش بازگشت ناپذیر باشه. کلیه تحت فشار بسیار زیادی هست. یک مسئله خیلی مهم روانی که مطرح هست به خاطر ترشح اندورفینی که شخص احساس رویین‌تنی میکنه و وقتی به روند اعتصاب غذا کشیده میشه خیلی سخت از شرایط اعتصاب غذا بیرون میاد.
نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، هم از 18 آذر ماه در اعتصاب غذاست. او که از آبان ماه سال 94 زندانی است، خواستار آزادی بی قید و شرط خود شده است. وکیل مدافع نزار زکا در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از عدم دسترسی موکلش به امکانات پزشکی و عدم دسترسی کنسولی او خبر داده. دکتر حسن نایب‌هاشم میگوید در اعتصاب غذا خطر مرگ هر لحظه وجود دارد.
میتونه که استرس ناشی از اعتصاب غذا همون ساعت اول حتی کسی رو دچار سکته بکنه. در مورد آقای هدا صابر شاهد بودیم، تا روزهای متمادی که میگذرد بدن سعی میکنه که خودش رو تطبیق بده با شرایط، ولی گاهی اوقات قادر نخواهد بود. بدن به مقدار زیادی آدرنالین ترشح میکنه، به مقدار زیادی اندورفین ترشح میکنه و ممکنه که کسی که حالش به نظر خوب میرسه در یک لحظه معین، فرداش ناگهان وضعیتش به شدت بحرانی بشه و به سوی مرگ بره.
آرش صادقی هم که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ایرایی 71 روز در اعتصاب غذا بود، حال جسمی نامناسبی دارد و هنوز با مرخصیش موافقت نشده. نزدیکان او به رادیو فردا گفتند که دادستان تهران آزادی آرش صادقی را به بازگشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی به زندان مشروط کرده است. گلرخ ابراهیمی ایرایی هفته پیش با وثیقه‌ای 500 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. برخی گزارش‌ها از ایران حاکی است تعداد دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هم در اعتصاب قضا به سر می‌برند، از جمله محمد رضا نکونام، روحانی منتقد، احمد رضا جلالی، پزشک مقیم سوئد و مهدی کوخیان، فؤاد یوسفی و محمد صابر ملک رئیسی، فعالان مدنی زندانی که از وضعیت آنان جزئیات چندانی منتشر نشده است. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی در این باره گفته:
ظلم، ستم و بی‌عدالتی اساس شالوده جمهوری اسلامی است. شقاوت و بی‌رحمی در آقای صادق لاریجانی و اکثر افراد قوه قضاییه موج می‌زند. از افراد اعتصاب کننده خواهشمند است که هرچه زودتر اعتصاب غذای خود را بشکنند، چون این افراد بویی از انسانیت نبردند.
عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هفته پیش نسبت به وضعیت زندانیانی که در اعتصاب غذا به سر میبرند هشدار داد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003، در این باره میگوید:
قوه قضاییه تقریبا از تاریخی که آقای صادق لاریجانی مسئول این قوه شدند، مرگ خاموش زندانیان سیاسی و عقیدتی رو تدارک دیدند. با عدم توجه به خواستهای قانونی اونها، کمبود امکانات بهداشتی در زندان و از طریق محرومیت از دادرسی عادلانه که در مورد همه اینها اعمال شده، قوه‌ای که خودش مسئول اجرای قانون است به قانون تمکین نمی‌کنه. مشکل بزرگ زندانیان سیاسی و همه مردم ایران عدم استقلال دادگاه‌های ایران است.
با خبرهایی از بازداشت‌های هفته گذشته، ناصر اشجاری، فعال مدنی در تهران، 18 دی ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. معصوم ضیا از هواداران محمد علی طاهری، بنیانگذار زندانی عرفان حلقه، هم هفته پیش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. از اتهام و علت بازداشت این دو نفر خبری منتشر نشده است. عباس پور ازهری، فعال ملی مذهبی در تبریز، هم هفته پیش برای اجرای حکم زندانش روانه زندان مرکزی تبریز شد. او به اتهام اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور به 2 سال زندان محکوم شد. شده است. و هفته پیش حکم شلاق حسین موحدی روزنامه‌نگار اهل نجف آباد اجرا شد. 40 ضربه به اتهام نشر اکاذیب. مبنای این اتهام اشتباه در انتشار خبری درباره موتورسیکلت‌های توقیف شده در یکی از هنرستان‌های این شهر بود که این خبرنگار به خاطر آن عذرخواهی کرده بود. گزارشگران بدون مرز این حکم را غیر انسانی و قرون وسطایی نامیده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.